أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 18 دو قسمت داشت. قسمت اولش رو صحبت کردیم و من قسمت دوم. هر دو مسئله هم در مورد شک است. مسئله اول شک در اینه که نمیدانیم این پوستی که میخوایم باش نماز بخونیم از حیوان مأکول اللحم است تا جایز باشه صلات با او، یا از غیر مأکول اللحم است تا مانع باشه. بحث دوم شک در اینه که اصلا این پوست از حیوان است یا از غیر حیوان. تو بحث اول گفتیم زیر بنای این که مسئله رو بخوایم حل بکنیم باید ببینیم شک در شرطیت است یا در مانعیت. مستفاد از روایات چیه؟ وقتی من میخوام با یه پوستی نماز بخونم آیا شرط است که از حیوان مأکول اللحم باشه؟ همون بحث قبل رو دارم تکرار میکنم. یه تیک جا انداختید دوباره برگشتم سر بحث اول. از که هم بحث اول ما زیر بناش این بود، میخوام بعد بگم این زیر بنا تو بحث امروزمونم میاد به یه نحوه دیگری. البته تو بحث گذشته این بود که وقتی شک داریم که این پوست از حیوان مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم، اما از حیوانیتش مسلمه. گفتیم باید ببینیم مستفاد از روایات شرطیت است یا مانعیت. توضیحش این بود شرطیت و مانعیت. اگر وقتی شک میکنیم و ما مبنامون شرطیت باشه، یعنی ایها المصلی وقتی میخوای نماز بخونی شرط است که لباست از حیوان مأکول اللحم باشه، شرطیت نتیجه‌ای که میده تو هنگام شک عدم وجود شرطه. یعنی وقتی میخوام نماز بخونم باید این شرط رو احراز بکنم، یقین داشته باشم که این پوستی که دارم باش نماز میخونم از حیوان مأکول اللحمه. وقتی نمیدونم این شرط احراز نشده. مثل این که بگن وقتی میخوای نماز بخونی شرط است که بدانی لباست پاکه، بدانی وضو داری، بدانی قبله از این طرفه. این بدانی ها که اگه گفتیم شرط است، نتیجهش تو هنگام شک توقف دیگه، نمیتونه نماز بخونه چون شرط رو احراز نکرده. اما یه وقتی که بحث مأکول و غیر مأکول به عنوان مانعیت مطرحه، مانعیت معناش اینه که میگن میت بودن مانع صحت صلاته. وقتی میت هست باطل نماز. اگه اینو گفتیم نتیجه عکسش. تا میخوام با پوست مشکوک نماز بخونم، شک دارم که این پوست مانع صحت صلات یا نه، اصل عدمش، نماز میشه صحیح. در ما نحن فی مسئله امروزمون میخوام ببینیم از این شرطیت و مانعیت میشه استفاده کنیم یا نه. بحث گذشتمون دیگه حالا تمام شد، این بحث امروزمون اینه، شک دارم در این که اصلا این پوستی که باش نماز میخونم از جنس حیوان است یا از جنس غیر حیوان، ممکن از مواد نفتی باشه است. اگه شک کردم چه بگویم؟ آیت الله عظما حکیم بیفرمان همون بحث گذشته اینجا هم میاد. اگه شرطیت گفتیم یا مانعیت گفتیم، همون بحث قبلی اینجا باز تکرار میشه. با این تفاوت که در عبارت ایشون بحث قبلی یه رساله شده، یه 10-15 صفحه استثنایی هم هست، رضوان الله تعالی علیه خیلی زحمت کشیدن و حدود 5 مقام رو جدا جدا روش صحبت میکنن و آخرش هم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین میگند و الحمد لله رب العالمین، و مثل که یک کتاب نوشتن. خب خیلی زحمت کشیدن، قسمت اول مسئله رو یه رساله نوشتن، قسمت دوم مسئله رو دیگه تکرار نمیخواستن بکنن، گفتن این همونه، دوره اینجا هم همون میشه، باید این شرطیت یا مانعیت. منتها وقتی وارد میشیم تو همون چند خطی که نوشتن، میبینیم که بنابر شرطیت گفتیم اگه شرط باشه، اصل اینه که شرط وجود نداره. ایشون تو اینجا به عکس میگن، یعنی بنابر شرطیت صحت صلات سو مشخص نیست چی میخوان بگن. من احساس کردم یه اشتباهی شده، یعنی دقتی نکردن، اینجا دیگه سریع رد شدن از کلام، زیاد توجه به عمق مطلب نکردن. این احساس منه، حالا اگر خطا نکنم اون دقتی که در قسمت اول مسئله شده و یه مقدار زارنیشون رو خسته کرده، تو این قسمت دوم از شود که عکسش رو بیان میکنن و میگن اگر شرطیت باشد، خب ایشون میفرمان اصل براءت از شرطیت است، در حالی که تو قسمت اول بحث اگه بحث شرطیت بود میگفتن که اصل اینه که باید شرطیت رو احراز بکنی و اگر شک داشتی اصل عدمشه. این تفاوت تو این دوتا مسئله هست. یک بار دیگه این تفاوت رو عرض میکنم، تو قسمت اول مسئله 18 شک داشتیم که این پوست از حیوان مأکول و لحم است یا از غیر مأکول، و فرمودن بنابر شرطیت نماز باطله، یعنی شرط است که از معکول اللحم باشد. من وقتی شک میکنم که از معکول اللحم یا نه، شک من شک تو وجود شرطه، اصل عدم وجود شرطه، پس نماز باطله. تو قسمت امروز میفرمان که اگه شک کردیم که این پوست از حیوان است یا از غیر حیوان، بنابر شرطیت، ایشون میفرمان نماز صحیح است. میگن همون بحث گذشته است، اما وقتی توضیح میدن اینطوری میگن، میگن دیگه شک کردیم که یا از حیوان است یا غیر حیوان، برابر شرطیت اصل براءت از تزکیه هست. بنابر مانعیت میگن باز نماز صحیح هست، اما جواز صلات به اون واضحی نیست. این فرمایش ایشونه پس کردم ظاهرن یک اشتباهی رخ داده، شاید گفتم خستگی تو قسمت اول، من احساسم این بود که در 15 صفحه مطلب نوشتن دیگه این چند خطو دقتی نفرمودند و سریع خواستن رد بشن، توجه نداشتن که شرطیت اینجا رو دارن عکس شرطیت قبل دارن حکم روش میکنن. تو قسمت اول میگفتن اگه شرط هست باید احراز بکنه که این حیوان از معکول اللحم است، و چون احراز نکرده و شک داره نماز باطله. تو این قسمت دوم که شک داره از حیوان است یا از غیر حیوان، بنابر همون شرطیت میگن اصل براءت از شرطیت است. ولیکن عرض ما چیز دیگه هست، و اونه که این بحث قسمت دوم فرق میکنه با قسمت اول. تو این قسمت دوم نباید مبنا رو بحث شرطیت و مانعیتی که در بحث گذشته بود اینجا تکرار بکنه. اینجا تو بحث دوم من شک دارم که اصلا این پوستی که دارم باش نماز میخونم از حیوانه یا نه. وقتی شک دارم که از حیوانه یا نه، شک من برمیگرده به لزوم تزکیه، به لزوم میخوره. یعنی شک دارم که آیا از حیوان است تا لازم باشه تزکیه، یا از غیر حیوان است تا لازم نباشه. شک تو لزوم شرطیت است، اصل میشه عدم. شک در اصل لزوم دارم، چون 50% احتمال دارم از حیوان باشه. اگه از حیوان بود 100%، یقینم تزکیه هم میخواست، باید از معکول اللحم هم باشه اگه بود. حالا فعلا 50%، 50% هم احتمال دارم مثلا از جنس حیوان نباشه، از مواد نفتی باشه مثلا. وقتی شک دارم در اصل حیوان بودنش، شک من برمیگرده به اینکه آیا لازم است تزکیه بشود، لازم است از معکول اللحم باشه یا نه. شک تو اصل لزوم دارم، اصل عدم بشه. لزوم ایستم باش نماز میخونم. ما اگر عبارت این طوری بریم جلو، قواعد اجتهادی بهتر مسئله ما رو حل میکنه. بنابراین این بحث قسمت دوم رو ربطش نمیدیم به قسمت اول. تو قسمت اول یقین داشتم حیوانه، ولی که نمیدونستم از معکول اللحم یا از غیر معکول اللحم. اونجا بحث شرطیت و مانعیت رو مطرح کردیم، خیلی هم خوب بود. اما این قسمت دوم نمیریم سراغ شرطیت و مانعیت، بلکه شک ما در اصل لزوم است. شک میکنم وقتی نمیدونم از حیوان یا غیر حیوان، آیا لازم است که تزکیه بشه یا نه؟ پس عدم لزومه، همچی لزومی به ذمه من نیست، میستم و نمازم رو میخوانم. این هم ادامه مسئله 18. مسئله 19، نماز در غیر معکول اللحم که باطله، اگر کسی جاهلن خوند یا ناسیان. منظور از جهلم بیشتر جهل موضوعی است، نه جهل حکمی که بگیم تازه مسلمانه. مسئله رو بلده اما نمیدونست که این پوست از پوستیه که غیر معکول اللحمه. یک سال هم باش نماز میخوند و بعد از یه طریقی فهمید، عالم شد. این میشه جهل موضوعی. گاهی وقت هم نسیانه، میدانست اما هنگام صلات فراموش کرد و باش نماز رو خوند. تو صورت جهل و نسیان اگر نماز خوند، میفرمان که اقوا صحت صلات اوست. تقریبا اکثر محشین هم همین رو پذیرفتن. دلیلی که میشه برای صحت صلات اینجا اقامه بکنیم، بهترین دلیل فکر میکنم حدیث لات و عاد باشه. حدیث لات و عاد خیلی حرف داره، البته خیلی هم قابل استفاده است، یعنی به عبارت بعضی چکش علماست برای اینکه مطالب خودشون رو اثبات بکنن. حدیث لات و عاد میگه هرگاه نمازت نقصی وارد شد هیچ اشکالی نداره. قانون اولی صحت صلات است. استثناش 5 چیزه. اگه نمازت یکی از این 5 تا رو نداشت، قبله رو نداشت، طهارت رو نداشت، از شر رکوع رو نداشت، سجده رو نداشت، یکی از این اجزای خاص که بعضیش هم اینا میخوره به ارکان، اگر اینها رو نداشت، خب نماز باطل. استثناء رو رها بکنید، مستثمن صحت صلاته. یکی از بحثایی که در حدیث لات و عاد میشه اینه که مسلماً تعمد ترک منظور نیست. مثلا بگیم این کسی حمدشو ترک کرد، نماز صحیح هست. چرا؟ چون حدیث لات و عاد میگه صحیحه. حدیث لاتا تعمدو نمیگه. اسم تعمد و سهو اینا تو روایت نیمده، ای کاش اومده بود تو ما این رو میفهمیدیم. اما ظهور روایت همین هست، لا تعد الصلات الا من 5. نمیخواد بگه غیر از این 5 اجزاء بقیه نماز رو عمدن اگه ترک کردی نمازت عاد نکن. خب وقتی این نبود، میریم سراغ بحث بعدش، عمدشو میذاریم کنار. چی تو شده این آقای مصلی جزء و ترک کرده؟ عمدی میگم نه، غیر عمدی یا چیه؟ یکی بحث نسیانه، یکی هم بحث جهله. حدیث لات و عاد کدامشو میگیره؟ یکی از بحثای مهمی که میشه اینه، اگر ما ظهور روایت رو بخوایم نگاه بکنیم یا قدر متیقن از روایت رو بخوایم نگاه بکنیم نسیانه. اگر ما فراموش کردیم حمد را، فراموش کردیم سوره را، فراموش کردیم تشهد را، حدیث لاتواد یقینا میگیره داشت و حدیث لاتواد میگه که نماز دیگه نمیخواد اعاده بکنی مگر اینکه رکوع یا سجود تو، تو اجزای نماز رکوع و سجود است که اگه ترک بشه باید اعاده بشه. خب پس نسیان یقیناً جزء حدیث لا تعاده، کسی که نمیاد عمدن از زای نماز نیاره، سهوی بوده، از امام سوال میکنه، امام هم میفرمان اشکالی نداره، نماز هنوز درست. آیا صورت جهلش هم میگیره یا نه؟ یعنی جاهل بود به اینکه مثلا سوره هم جزء نماز، حالا جاهل گاهی وقت هم تقلیدی است، گاهی اجتهادی است. حتی اینکه فرض کنین رفت مجتهد بود، ادله رو بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تسبیحات اربعه یک بار کافیه، بعد از یه مدتی فهمید که نه، سه بار جزء نمازه و این آقا یک سال است این جزء نمازه نمی آورده، یه تسبیحات می خونده، دو و سه شو نمی گفته. آیا حدیث لاتواد میگه که نمیخواد اعاده بکنی چون شما جاهلن ترک کردی جزء نماز را؟ اینو باید روش فکر بکنیم. حدیث لاتواد نسیان رو میگیرد، یعنی کسی که مسئله دونه میدونسته اجزای نماز را یه جزء رو فراموش میکنه، میرد خدمت امام، آیا نمازم باطله یا نه؟ میگن نه باطل نیست، قانون صحت نماز. پس حدیث یقینا نسیانو میگه، اصلا ظهور حدیث همینه، گفتیم حالا یا ظهور بگید یا قدر متیقن میگیر. آیا شامل جهلم میشه یا نه؟ خب دیگه شما از قواعد اصولی بخواید استفاده بکنید یه جور حرف میزنید، بخواید اطلاق گیری بکنید یه جور دیگه حرف میزنید. من هر دوشو میگم دیگه، این جایی که میرسه من و من میکنه، من و من یعنی من جهت صحیح هست، من جهت باطله، میگن من و من میکنه. اگه بخواید اطلاق گیری بگید من جهت اطلاق حدیث لا تعاد، که اطلاق داره، اصلا حضرت نه بحث نسیان رو گفتن نه بحث جهل رو فرمودن، اطلاق داره، اطلاقش اهمه. امام می فرمان این وجود جزء رو نیاوردی تو خارج، تو خارج یعنی توی نماز گذشته خودت این جزء رو نیاوردی، اما چی تو شد عامل نیاوردن؟ آیا نسیان شما بود یا جهلتون بود؟ اینه که دیگه امام دست روش نگذاشتن، صرف ترک جزء رو بیان کردن. ترک جزء نماز صحیحه، باعث بطلان نمیشه. و چی؟ حالا باز اونم یه بحث دیگه میشه که آیا جهل مقصر یا نه. ممکنه بگید نه، ببینید مثل عمده، صورت عمدشو گفتیم یقینا روایت شامل حالش نمیشه، لا تعاد، نمیخواد بگه که عمدن حمد رو نخوندی، سوره رو نخوندی، نماز صحیح است. نه، راوی که اومده سوال کرده یقینا صورت عمدشو نپرسیده، و اگه میگفت عمدن نخوندم، خب ترک واجب باعث بطلان نماز. این معلومه که کسی که اهل نمازه نمیخواد عمدن یه جزئی رو ترک بکنه، بلکه میخواد بیاره، از دستش در رفته، بعد مد از امام سوال میکنه، میگه من این جزء رو نیاوردم، صحیحه یا نه؟ میفرمان صحیحه. لذا گفتیم صورت عمدشو یقینا نمیگیره. حالا صورت جهل تقصیری به فرمایش شما، اینم شبیه به عمده، چون ما قصره، لذا جهل قصوری رو بگیم. اصل مسئله رو ببینید، میتونید شامل حالش بکنید یا نه؟ آیا همراه من اومدید اصلا اون قسمت نسیانشو گفتم قدر متیقن، یعنی من هرچه نگاه میکنم ظاهر روایت هستم، میگم ظهورش تو نسیانه که شخص مسلی فراموش میکند یه جزئی رو بیاره، میاد از امام سوال میکنه، امام میگن اشکال نداره، برای نسیانش یقینیه، میمونه تو جهلش. آیا شاملش میشه یا نه؟ جهل قصوری. اگر گفتیم اطلاق گیری میکنیم از روایت، میگم روایت که میگه لا تعاد اطلاق داره، امام بیان نکردن که علت ترک جز چی بود، آیا نسیان شما بود چون فراموش کردی نیاوردی، یا جهل شما بود چون اطلاع نداشتی که این مثلا ذکر رکوع سه تا سبحان الله است، این یکی میگفته مثلا، یا سوره جزء نمازه، حمدو میخوندست بی سوره میرفته به رکوع و بعد فهمید که جزء نمازو نیاورده. آیا حدیث لا تعاد اینم میگیره یا نه؟ اگه اطلاق گیری کردیم، بله، اطلاق معناش همینه دیگه، میگم امام گفتن ترک جز سبب بطلان نیست و ترک جز به حمل شایع دارم میگم و نتیجش اینه، به حمل شایع یعنی شما تو این وجود خارجی نمازی که در گذشته خوندی این جزء رو نیاوردی و باعث بطلانم نمیشه، به حمل شایعی میشه. مقابل این اصطلاح یه اصطلاح دیگر اصولی داریم و اون این است که بگیم اطلاق گیری سه تا مقدمه داره. یه مقدمش اینه که امام در مقام بیان باشند و قیدی ذکر نکنند، تا بگیم تعمدن که قید و نگفتن مراد امام اطلاق بوده. آیا میشه بگیم امام تو مقام بیان بودن از حیث اعم بودن نسیان و جهل و عمدن قید نسیان و جهل و ذکر نکردن تا مخاطب هر دو رو استفاده کنه؟ خب باید تو مقام بیان باشن دیگه، ممکنه. از کجا میگی تو مقام بیان؟ اگر راوی که رفته سوال کرده مورد احتیاج خودش فقط نسیان بوده، امام هم مطابق با سوال او جواب داده، اطلاق دیگه نمیتونید بکنید. یا مقدمه دوم اطلاق گیری قدر متیقن بود، ما وقتی میتونیم اطلاق گیری بکنیم که قدر متیقن تو کار نباشه، و اینجا قدر متیقن همون نسیانه. حالا یا کدوم یک از این دو رو بگیم، بگیم اطلاق هست یا نیست؟ هر شود که من به ذهنم میرسه اطلاق گیری باشه، چون روایت لا تعاد تو مقام سوال و جواب نیست. امام ابتداعاً میگن لا تعاد و صلا، بحث مقام بیان از جهت نیاز مخاطب نیست، بلکه دارن القا میکنن به مخاطب که اجزاء نماز از نظر لزوم آوردن یکسان نیست. اجزای نماز دو تاشه، یکی رکوع یکی سجده است. اگه ترک شد کاریش نمیتونی بکنی، نماز باطله دیگه. کاری به عامل ترکش امام نداشتن که سهواً ترک کرده، فراموش کرده، جاهل بوده. نماز بی رکوع نماز نیست. اینو میخواستن بفرمان، ظاهرش به ذهنم این میرسه. بنابراین دیگه این بر میگردد به نظر مبارک شما که چه بگویید. اگر نپسندید این ظهور رو، عکسشو میگه دیگه. من هر دو طرف رو عرض کردم خدمتتون، اما به ذهنم میرسه که امام تو مقام ترک جزء بودن، ترک جزء رکوعی یا سجودی باعث بطلان، ترک اجزای دیگر نه، اونا باعث بطلان نیست، چون اهمیت بقیه اجزا در حد اهمیت رکوع و سجود نیست. اینو میخواستن بیان میکنه. علی حال با توجه به این حدیث لا تعاد، فرمایش صاحب عروه کاملا زنده میشه و این است که اگر کسی توی لباسی نماز خون که از حیوانی بوده که غیر معقول و لحم بوده و اینم آقا جاهل بوده نمیدونسته این رو، بعد از یک سال اومد یک کسی بهش گفت این معقول و لحمی، یا جاهل بود یا ناسی. ایشون در هر دو صورت میگن اقوا این است که نمازهای گذشته صحیحه، از حال به بعد دیگه باید رعایت بود. حالا بیشتر جالب موضوع اینجا منظوره. علاوه بر این حدیث لا تعاد، یه حدیث به خصوص هم ما داریم راجب جهل موضوعی. یه روایت داریم که در جهل به موضوع امام علیه السلام فرمان اعاده نکن نمازای گذشته تو. این حدیث هم میتوند معید صحبت ما باشه، یعنی اگه تعدلمون شک داشتیم که حدیث لا تعاد شامل جهل میشه یا نه، خب راجع به جهلش ما روایت جداگانه داریم الحمدلله، چون گفتیم حدیث لا تعاد ممکنه کسی بگه مختص به نسیانه. خیلی خوب، مختص به نسیان باشه. اگه اطلاق گیری نکردیم جهل موضوعیشو از این روایت میگیریم. اگر هم حدیث لا تعادو گفتیم اطلاق دارد، هم نسیان است هم جهل، بحث ما راحت دیگه. حالا تو جهل به موضوعیش هم روایت صحیحی داریم که حدیث پنج از باب چهل از ابواب نجاسات هست، جلد دوم وسائل. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلی فی صوبه عذرتون من انسان، و این آقا متوجه نبوده. یسلی فی صوبه عذرتون من انسان او سنورن او کلب، ایعید صلاته؟ قال علیه السلام ان کان لم یعلم فلا یعید، لم یعلم همون جهل دیگه. گفتین اگه نمیدونسته دیگه عادت نکنه. خب البته روایت بحث جلد و نمیگه، از جهتش توجه داری، روایت عذره انسان و گربه و سگ رو میگه و حضرت میگن نه دیگه نمیخواد اعاده بکنه. اما بحث جهل روایت خیلی واضحه، میگن نمیدونسته اصلا، چون یه قانونی داریم که اگر بداند و فراموش کرده باشه اشکال داره. لباس مصلی، من میدونستم لباسم نجسه، به ذهنم هم سپرده بودم که یادم نره وقت نماز لباسو عوض بکنم، فراموش کردم، اونجا نماز باطله. اما اگر اصلا نمیدانستم نماز صحیحه. با توجه به این حضرت امام یه حاشیه زدن اینجا به صاحب عروه، ایراد گرفتن، گفتن شما که میگید تو این غیر معقول اللحن نماز خونده جهلن یا نسیانن، جهلنش درسته اما نسیاننش محل تأمل است. یعنی آقا قبلا میدانسته که این لباس مال غیر معقول اللحمه و الان فراموش کرد و باش نماز خوند. اینو حضرت امام ایراد میگیره. آیت الله لنکرانی هم تبعیت کردن از حضرت امام، اما ظاهرن این صحیح نیست. اتفاقا تو نسیانش ما حدیث لا تعاد داشتیم، بس که توجه به حدیث لا تعاد نداشتن. توجهشون به چی بود حضرت امام؟ به همون بحث نجاست و طهارت لباس بوده، تو ذهن مبارکشون این بوده رضوان الله تعالی علیه ما، که اگر من میدانستم لباسم نجسه و بعد فراموش کردم ایستادم نماز، دین منو مؤاخذه میکنه، میگه که چرا فراموش کردی، نمازت باطل. این قانون در ذهن مبارک امام بوده، لذا اینجا تو نسیانش میگن محل تأمل است، اما جهلشو میگن درسته. اگه جاهل بود به موضوع اشکالی نداره، ولی که عرض ما اینه که ما راجع به نسیانش اتفاقا حدیث لا تعاد در بحث ما داریم. امام باقر علیه السلام صریحا گفتن نمازهاتو نمیخواد اعاده بکنی، نمازهای گذشته درست، و گفتیم حدیث لا تعاد قدر متیقنش اصلا نسیانه. این فایده این بحثی که امروز کردیم این بود، لذا چکشی بود که به داد ما رسید تو بحث امروز. و اگه این حدیث رو تو ذهنمون نبود می رفتیم به سمت فرمایش حضرت امام، اما الان عرضم اینه که مشکلی تو این جهت نیست. باید انصراف ازش ایجاد بکنی، نه جهل تقصیری. یعنی شما تا میگه جهل تقصیری، جهل تقصیرش معمولا عقل معذور نمیدونه. جهل تقصیری یعنی میدونه که سوال باید بکنه، عمدن سوال نمیکنه، میدونه رساله باید باز بکنه، عمدن نمیکنه، میگه بذار نمازو بخونه، اهمیت نمیده، لاوالیگری در میاره، میشه جهل تقصیری. کوتاهی عمدی ها، کوتاهی عمدی معذور نیست. دیگه ظهور حدیث میگیم حدیث اومده پیش امام، هم صحبت کردیم، گفتون راوی وقتی میاد خدمت امام چی تو شده که یه عضوی از اعضای نماز یه جزی شد چی تو شده نیاورده، آیا مسئله دون نبوده؟ یعنی بهش نمیاد. یکی مثل زراره مسئله دونه، اعضای نماز ها میدونه از تکبیر تا سلام نماز ها. امام دارن بعد از اینکه میدونه دارن یه چیز یادش میدن، میگه اگه یه جزء نماز رو نیاوردی نماز صحیحه. خب این یه جزء رو نیاوردی ظاهرش اینه که فراموش کرده، چنانچه گفتیم ظاهرش عمد نیست. امام نمیخواد میگن شما که میدونی هم جزء نماز عمدن اگه نیاوردی بازم نماز درسته، اینه که نمیخواد میگه لا تعاد و صلاح به عمد نمیخوره. به چی میخوره؟ به نسیان میخوره. میدونه دالا جزء نیورد، حضرت میگن ترک جزء باعث بطلان نمیشه، دوتا جزء است که از اون جزءهای رئیسه هست، اجزای رئیسه که ترک شد چرا باعث بطلان میشه. خب مسئله 20 دیگه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.